أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آیه 9. يخادعون الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. معنای آیه این است که منافقین با خداوند و مؤمنان خدعه می کنند، ولی در واقع اونها جز با خودشان خدعه و مکر نمی کنند و نمی دانند و دقت نمی کنند که در واقع خود را فریب می دهند. خب این آیه همانطوری که گفته شد در مقام توصیف منافقین و بیان بعضی از ویژگی ها و صفات منافقینه. آیات 8 تا 20 مجموعاً درباره معرفی منافقینه. بعد از این که به اصل وجود منافقین به عنوان صنف سوم از اصناف مردم در برابر دین خدا اشاره کردند، اولین ویژگی که برای منافقین ذکر میکنه خدعه و مکره. این چه بسا مهمترین ویژگی منافقینه و اساساً حقیقت نفاق همینه. حقیقت نفاق بر پایه مکر و خدعه استوار شده. خب در باب معنای خدعه لغویین گفتند خدعه عبارت است از پنهان کردن چیزی که شأنش آشکار بودنه، یا مستور کردن چیزی که در حقیقت میبایست آشکار باشد. بر این اساس این ویژگی به عنوان ویژگی منافقین ذکر شده که اونها حقیقت خودشون را میپوشانند، باطن خودشون را مستور میکنند و به همین جهت صفت نفاق درباره اونها بیان شده، یعنی در مقام فریب دیگرانند. اینجا به جای این که در باب ثلاثی مجرد استعمال بشه کلمه خدعه، مثلا بگوید یخدعون الله والذین آمنو، از باب مفاعله استفاده شده. میفرماید یخادعون الله و والذین آمنو. خب وجه این که از باب مفاعله ذکر شده چیه؟ چون در باب مفاعله معنای قالبی مشارکته، مثل باب تفاعل، به این معنا که دو طرف در یک کاری مشارکت دارن، لذا اون مبدأ فعل طرفی نیست. وقتی میگیم مثلا یزاربو بعضهم بعضا یا یزاربو زیدون امرن، این در واقع یعنی این که زید امر را میزند و امر زید را، مثل باب تفاعل، اونم به معنای مشارکته، منتها یه تفاوتی بین باب تفاعل و باب مفاعله هست. خب اینجا در باب مفاعله استعمال شده، معنای باب مفاعله مشارکت و اینکه طرفین اون کار رو نسبت به یکدیگر انجام میدن. بر این اساس معنای این سخن باید این باشه که منافقین به خدا و رسول، به خدا و مؤمنین خدعه و مکر میزنند و بالعکس خدا و منافقین هم نسبت به اونها خدعه میکنند. معنای باب مفاعله اینه. آیا این میشه اصلا تصویر کرد که این خدعه طرفینی باشه؟ یعنی هم از ناحیه منافقین نسبت به خدا و مؤمنین و هم از ناحیه مؤمنین و خداوند نسبت به عرض به حضور شما اونها. خب سه وجه برای این مسئله در این مقام ذکر شده. بعضی میگن اینجا درسته در باب مفاعله به کار رفته، ولی در خصوص این مورد از اون معنای قالبی فاصله گرفته و از مواردی است که مشارکت معنای مشارکت نداره و طرفینی نیست بلکه یک طرف است. ما نمونه هایی رو در قرآن داریم که استعمال شده باب مفاعله ولی به معنای مشارکت نیست، مثل این آیه که ولا یضارون لتزیقوا علیهن، خطاب به شوهران میفرماید ضرر به اونها نرسانید که در تنگنا قرار بگیرن. معلومه لا تزار روحن نه باب مفاعله است ولی به معنای مشارکت قطعا نیست. یعنی اینطور نیست که هم زن به شوهر ضرر برساند و هم شوهر به زن. امر میکنه، نهی میکنه از ضرر رساندن شوهران به زنان، نه اینکه نهی از دو طرف باشه بخواد به هر دو طرف را منع بکنه. لذا در مواردی مثل این مورد که عرض شد باب مفاعله استعمال شده ولی معنای مشارکت نداره، بلکه همون معنای ثلاثی مجرد داره. اینم از اون موارده. ما اگه بخوایم به اصطلاح این موارد رو احصا بکنیم، شاید در قرآن موارد متعددی از این قبیل آمده که معنای مشارکت و طرفینی نداره. این یک وجه. وجه دوم این که ما بگیم اینجا اساساً به معنای تکرار خود است، باز معنای مشارکت نداره. یخادعون الله والذین آمنوا به این معناست که اینها مکررن به خداوند و مؤمنین خدعه می کنند و مکر می کنند. وجه سوم تفاوتش با دو وجه دیگه این است که ما میپذیریم اینجا به معنای مشارکته، یعنی همون معنای قالبی باب مفاعله، ولی
از یک طرف این خدعه حقیقی است، از طرف دیگه مطابق با پندار و اعتقاد منافقینه. یعنی اینها خدعه میکنن و پندارشون این هست که خدا و مؤمنین هم با اینها خدعه میکنن، لذا بر اساس پندار و گمان منافقین میتونه این خدعه دو طرفه باشه، واقعیت نداره، اما میتونه این خدعه دو طرفه باشه به حسب اونچه که اونها گمان میکنن. یه وجه چهارمی هم اینجا چه بسا بتونیم ذکر بکنیم، بگیم بله اینجا خدعه در باب مفاعله استعمال شده و معناش هم مشارکت و از دو طرف هم صورت میگیره، منتها از ناحیه خدا خدعه نسبت به منافقین صورت میگیرد، چون در خود قرآن این آیه شاهد بر این مدعاست، ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم، منافقین نسبت به خدا خدعه میکنن، خدا هم نسبت به اونها خدعه میکنن. این که درباره خداوند میفرماد خادعهم، خدا هم نسبت به اونها خدعه میکنه، نشون میده پس میشه تصویر کرد وقوع خدعه را از ناحیه خداوند، منتها خدعه ای که از ناحیه خداوند صورت بگیره این در واقع نه این است که خداوند نعوذ بالله مرتکب یک قبیح میشه، چون خواهیم گفت خدعه و مکر از زشت‌ترین و قبیح‌ترین خصلت‌های اخلاقی است، واقعا از سرچشمه‌های اصلی بسیاری از گناهان خدعه و مکر این چنینه. شیطان کار اصلیش خدعه و مکره، وقت اگر خداوند نسبت به شیطان خدعه بکند این در واقع یک مجازاتی است برای اونها، یعنی کیفر خدعه و مکر منافقین این است که خدا هم با اونها از در خدعه و مکر وارد بشه. پس اگر این به خدا نسبت داده میشه در واقع کیفری است که ریشه اون کیفر هم خود اونها هستند، یعنی اونها به خودشون، اونها خدعه میکنن با خدا و این موجب این میشود که این عمل و رفتار اونها اثری بگذاره و اثر و آسیب خدعه اونها این است که خداوند هم با اونها خدعه بکنه. پس در وجه چهارم ما میتونیم بگیم این اگر به معنای مشارکته میتونه طرفینی هم باشه، خدعه از ناحیه منافقین و از ناحیه خداوند. اما در مورد مؤمنین این وقت قابل تطبیق نیست، چون ما در جایی دلیلی و آیه‌ای نداریم که منافقین نسبت به مؤمنین نسبت به منافقین خدعه داشته باشن. وقت میتونیم از باب مثلا تقلیب بگیم اگر خدعه در باب مفاعله رفته، خب چون نسبت به خدا و در مورد خدا با منافقین این خدعه به همون معنایی که گفتیم متصوره، این کافی است برای اینکه این فعل را به این اعتبار به باب مفاعله برده باشه. به هر حال هر یک از این چهار وجه اینجا گفته بشه این مسئله رو میتواند حل بکنه. خب اما خدعه منافقین با خداوند هم خودش جای سوال داره، به این معنا که خداوندی که به همه امور آگاه است آیا میتوان او را فریب داد و با او مکر کرد؟ در آیه 23 سوره نحل آمده ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، خداوند هر چه که پنهان میکنند و هر چه که آشکار میکنند را میداند. اون وقت کسی که عالم به خفیات و همه امور از دید او پنهان نیست، اصلا امکان مستور کردن چیزی، امکان خدعه و مکر با او وجود داره یا نه؟ پس چطور این آیه درباره منافقین میفرماید یخادعون الله، اینا با خدا خدعه میکنند و مکر میکنند و نفاق به خرج میدن، حقیقت خودشون را مستور میکنند. خب پاسخ به این سوال واضح و روشنه. این که آیه میفرماید یخادعون الله، این به حسب اعتقاد خودشان است، نه اینکه یخادعون الله به حسب الواقع. اینها قطعا به حسب واقع نمیتونن چیزی را از خدا پنهان کنن و خدا را بفریبند و با او مکر بکنن، اصلا شدنی نیست. خدا نه تنها به اون چه که در دل و قلب اونها میگذرد آگاه است، به اون چه که هنوز در دل و قلب و روح اونها نگذشته و در آینده میگذرد نیز آگاهه. پس اساسا همین که فکر خود او مکر رو بکنن خدا عالمه، پس به حسب واقع نمیتونن خدا را بفریبن. اما چون خودشون از درک حقیقت عاجزن، فهم درستی از خداوند ندارند و اعتقادی به مبدأ و رب الارباب ندارند، خدا را با اسماء و صفات و اوصافش نمیشناسند، گمان میکنند که میتوانند حقیقت خودشون را از خدا پنهان کنند و مستور نگه دارند. پس خدعه منافقین با خداوند در واقع به حسب اعتقاد و پندار خودشونه. پس اگر بخواهیم دقت بکنیم در خدعه منافقین با خداوند، این در واقع یک خودفریبی است نه خدافریبی. اون وقت نسبت به مؤمنین اگرچه میتوانن خدعه بکنن، خدعه با مؤمنین و مکر مؤمنین محتمل و ممکنه، چه بسا این اتفاق هم زیاد افتاده، ولی از اونجا که خداوند یاور و حامی مؤمنین است، باز خدعه نسبت به مؤمنین هم خودفریبی است، اونم فی الواقع خدعه نیست. لذاست که در آیه، در بخش دیگر آیه می‌فرماید و ما یخدعون الا انفسهم، اونها نمی‌فریبند مگر خودشون را. اول می‌فرماید یخادعون الله والذین آمنوا، خیال می‌کنند، چون گفتیم این خدعه به اعتبار اعتقاد و پندار اونهاست، ولی خیال می‌کنند که دارن خدا را و مؤمنین را می‌فریبند، در حالی که و ما یخدعون الا انفسهم، خود این شاهد بر اینه که اونها نمیتونن خدا و به تبع خداوند مؤمنان و رسولش رو فریب بدهن. کیفر خود ای با خدا و مؤمنان خودفریبیه، و ما یخدعون الا انفسهم در حقیقت مجازات کسی است که میخواد به خدا مکر بکنه. توی بالاخره مردم، تو مناسبات مردم هم این هست. اگر فرض کنید یک آدمی میخواد با یک کسی خودعه و فریب بکنه و او را عرض به حضور شما مطلبی را از اون مستور بکنه، در حالی که او میداند، خب وقتی که او میداند، این فی الواقع نگاه او به شخص فریبکار اینه که این بیچاره فکر میکنه داره منو فریب میده، این در حقیقت داره خودشو فریب میده، گرفتار خودفریبی است و این خودفریبی اثر و نتیجه همون پندار باطله. عرض به حضور شما به دنبال این قسمت و در آخر آیه خداوند تبارک و تعالی می فرماید و ما یشعرون یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. یشعرون در واقع بالاتر از یعلمونه، بالاتر از یعرفونه. یشعرون از ماده شعر که به معنای موست، وقت شعور که هم از این ماده اخذ شده به معنای کسی که دارای دقت و باریک بینی است. همطوری که مو باریک است، زی شعور هم یعنی کسی که این دقت و باریک بینی رو داره. یش و ما یشعرون در واقع به این معناست که اونها نمیدانند بسیاری از امور باریک و دقیق را، فهم دقیق ندارند، موشکافی نمی کنند. اینجا تعبیر ما یشعرون به کار برده برای این که این نیاز به دقت داره، نیاز به موشکافی داره که آدم بفهمه که این کاری که داره انجام میده در واقع نتیجهش به خود او برمیگرده و ما اینا این دقت رو ندارن. منافقین این فهم دقیق رو ندارن که بفهمن خودعه‌ای که با خدا میکنن در واقع خودعه با خودشونه. برای همینه که تعبیر ما یشعرون به کار برده، یعنی این فهم و دقت و باریک بینی رو ندارن که ببینن این خودعه با خدا نیست، این مکر با خدا نیست. به صورت ظاهر مکر با خداست ولی در واقع خودفریفتن و خودفریب دادنه. خب این معنا و به هر حال تفسیر کلی این آیه. حالا دو سه نکته اینجا وجود داره که توجه به اینها مناسب و لازمه. یکی این که به طور کلی مکر و خودعه، همطور که علمای علم اخلاق گفتن، از محوری ترین رذایل اخلاقی است. کسی که با دیگران مکر میکنه، حالا مکر با خدا که بماند که چه آثاری داره، حالا من یه اشاره اجمالی خواهم کرد. کسی که با دیگران مکر میکنه که این به هر حال مرتبهش پایین تره از مکر با خداست، کسی که با دیگران مکر میکنه و در صدد خودعه با دیگرانه، این در واقع به خودش داره آسیب میزنه. این یه قاعده کلیست در قرآن و بسیارم مهمه. و اون این که هر کسی که یه صفت رذیله‌ای در وجود اوست این صفت رذیله قبل از آن که آسیبی به دیگران بزنه، آسیب به خود شخص گرفتار میزنه. ما اگر همین یه جمله رو بفهمیم، همین رو درک و هضم بکنیم، خیلی از مشکلاتمون حل میشه. با تمام وجود اینو بفهمیم. حسادت خب خیلی وقتا در امور پیش میاد، این مبنای یک سری رفتارهایی از سوی آدم میشه با دیگران. حتی ممکنه به خاطر این به دیگران آسیب هم برسانه، ولی این آسیب ها ظاهری و دنیایی است. آسیبی که خود شخص از حسادت خودش میخورد، اون آسیب واقعی قابل مقایسه نیست با آسیبی که به دیگران میزنه. بددلی، کینه، بدخواهی، سوء ظن، عرض به حضور شما، همه اینها، هر صفت رذیله‌ای، بالاخره این صفات رذیله معلومن، همه صفات رذیله مثل یه بیماری است در وجود انسان که در درجه اول آسیبش به خود صاحب اون رذیلت میرسه. زبان بد، نگاه بد، عرض به حضور شما، سخن بد، رفتار بد، همه اینها این در حقیقت اولین اثر و نتیجهش متوجه خود شخص میشه. این قاعده قرآنی است. ما در قرآن در موارد متعدد این رو میبینیم که قرآن برش تأکید میکنه. مثلا دقت کنید، آیه 10 سوره نساء میفرماید ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. اونایی که اموال یتیمان رو ظلما میخورن، چون ممکنه کسی اموال یتیم رو بخوره اما نه ظلما، اونهایی که اموال یتیم را ظلما میخورن در واقع دارن در درونشون آتش میخورن. فهم اکل نار احتیاج به موشکافی و دقیق بینی داره. همه انسانهایی که این گرفتاری رو دارن لا یشعرون بر اونها منطبقه، مثل منافقین که خدعه و مکر با خدا میکنن در حالی که و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، نمیتونن، نمیفهمن، دقت نمیکنن که این خدعه در واقع خودفریبی است. اونجا هم همینطوره، کسی که مال یتیم را میخورد لا یشعر به این که دارد نار میخورد، آتش میخورد، اینو نمیفهم. کسی که حسادت میکنه، کسی که کینه داره قلبش، کسی که بدخواهی نسبت به دیگران داره، کسی که عرض به حضور شما نمیخواد دیگران به یک مثلا مواهبی برسن، به کمالاتی برسن، نمیتونه ببینه، این قبل از این که به او آسیب بزنه داره به خودش آسیب میزنه. این یه قاعده کلیست. این قاعده اینجا هم ذکر شده، منافقین که مکر میکنن اینا در واقع دارن به خودشون ضرر و آسیب میزنن. لذاست باز نمونه دیگهش توی عرض به حضور شما قرآن این آیه است ولا یحیق المکر السیء الا به اهله، آیه 43 سوره فاطر. یعنی مکر و حیله و خدعه سوء لا یحیق الا به اهله، دربر نمیگیرد مگر اهلش را، احاطه نمیکنه مگر اهلش را. کسی که این آتش را برمی افروزد در درجه اول دامن خودش رو میگیره. این مکرها و حیله‌ها قبل از آنی که آتشش دامن دیگران رو بگیره دامن خودش رو میگیره. این یه قاعده کلیست
در قرآن خوب مورد توجه قرار بگیره این قواعد، که ما بدونیم همه رذائل اخلاقی این خصوصیت رو دارن که آسیب و ضرر و خسارتش به خود صاحب رذیلت بسیار بسیار بیشتر است از آسیبی که از رهگذر اون رذیلت به دیگران میرساند و اساسا اینا با هم قابل مقایسه نیستن. ما همین یه اصل رو اگر سرلوحه عملمون و زندگیمون قرار بدیم، ببینیم چقدر زندگی راحت میشه، چقدر آرامش پیدا میکنیم. کسی به این باور برسه که خب حالا من این کار، این خصلت زشت اخلاقی در من هست، خب این خسارتش به خودم بیش از دیگرانه، پس اینو از خودم دور کنم. چقدر به تطهیر و پاکی روح انسان کمک میکنه و چقدر زندگی رو آرام میکنه. دلی که از حسد و کینه عاری باشه، خب این آرامش بیشتری داره، راحت تر زندگی میکنه. آدمی که سرش تو کار خودشه، هی چش و نگاه و فکرش دنبال این و اون نیست، اون چه میکنه، اون چی داره، من چی دارم، او به کجا رسیده، من به کجا رسیدم، اصلا اینا رو از ذهنش دور کنه، چقدر راحت تر و آرام تر زندگی میکنه، به وظایف اصلی خودش میرسه، به کارهای خودش میتونه مشغول باشه. همین این یه اصل قرآنی. از این اصل اینجا خداوند تبارک و تعالی یاد کردن مکر و خدعه یکی از بدترین و زشترین رذائلی است که انسان میتونه گرفتارش بشه. و این یه قاعده است، هر کسی با خدا و مؤمنین خدعه بکنن، نگیم این مال منافقینه به ما ربطی نداره، هر کسی با خدا و مؤمنین خدعه بکند، و ما یخطئون الا انفسهم، این خدعه نمی کنه مگر با خودش، و ما یشعرون، و مهم اینه که این رو نمی فهمه، این دقت رو نداره، این موشکافی رو نداره که این خدعه با خدا و مؤمنین نیست، این خدعه با خیشتنه. حالا عرض به حضور شما یکی دوتا نکته دیگه هم هست که حالا میمونه برای جلسه بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.